اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إن عذابها كان غراما إنها ومقاما إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بزرگوار آن خدایی که در آسمان ها برج ها قرار داد و در آن چراغ تابناک و ماه تابان برقرار ساخت و اوست که شب و روز را پشت سری هم قرار داد برای کسی که بخواهد شب یا روز عبادت خدا کند یا بخواهد شکر او بجای آورد. بندگان شایسته خدای رحمان کسانی هستند که در روی زمین با فروتنی راه می روند و هنگامی که نابخردان آنها را مورد خطاب قرار می دهند با سلام و صفا به آنان جواب می دهند. و آنان که شب را به سجده و بر پایه نماز برای رضای پروردگارشان بروز می آورند و آنان که می گویند پروردگارا عذاب دوزخ را از ما بازگردان، براستی که عذاب آن وحشتناک است و دائمی است و این که دوزخ منزلگاه و مکان بسیار بد است. راست گفت خدای بزرگ مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده امراهان گران، قطر و صمیمی، صبح جمعه ایتان به خیر و نیکی باشد. برنامه امروز تقویم تاریخ بر بال اندیشه و تکرار ما و مخاطبان بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت میکنم اینک شنونده تقویم تاریخ امروز باشید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 28 آذر سال 1399 هجری خورشیدی برابر با 3 جمادی الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 18 دکبر سال 2020 میلادی است. صد و 150 سال پیش در روز 3 جمادی الاول سال 1292 هجری قمری، آیت الله میرزا ابو عبدالله شیخ الاسلام زنجانی، عالم و شاعر توانای مسلمان وفات یافت. این عالم فاضل در سال 1224 هجری قمری در زنجان از شهرهای ایران متولد شد و در ایام نوجوانی به قصد تحصیل به اصفهان سفر کرد. وی در حوزه علمیه اصفهان که از مراکز معتبر علوم دینی به شمار می رفت، به کسب علوم و معارف دینی پرداخت و پس از پایان تحصیلات به زادگاهش زنجان بازگشت و به آموزش جویندگان علوم دینی همت گماشت. آیت الله زنجانی ضمن تدریس به تألیف کتاب‌های متعدد نیز پرداخت که از آن میان می توان به حجت الابرار و هدایت المتقین اشاره کرد. صد و 6 سال پیش در روز 18 دکبر سال 1914 میلادی، انگلیس به طور رسمی مصر را مستعمره خود کرد. شایان ذکر است در جریان جنگ جهانی اول، دولت عثمانی با دولت‌های مخالف انگلیس یعنی آلمان و اتریش متحد شد. انگلیس نیز به منظور مقابله با این عمل، مصر را که تا آن زمان متعلق به دولت عثمانی بود تصرف کرد و تحت استعمار خود درآورد. اما به دنبال مبارزات مردم مصر با استعمار انگلیس، این کشور در سال 1922 میلادی استقلال خود را اعلام کرد و همکنون نیز با نظام جمهوری اداره می شود. چهل و 41 سال پیش در روز 18 دکبر سال 1979 میلادی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان را به تصویب رساند. این معاهده در 6 فصل و 30 ماده قصد دارد بی‌عدالتی‌هایی را که علیه بانوان در جهان اعمال می‌شود از بین ببرد. در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، مانند بسیاری از پیمانهای بین المللی، دیدگاه مادیگرای غرب حاکم است که بر اساس آن باید میان حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه‌ها تساوی ایجاد شود. حالان که زن و مرد از نظر جسمی و روحی با هم متفاوت هستند. به همین دلیل ادیان الهی و به ویژه اسلام راه نجات بانوان را ایجاد شرایط عادلانه برای آنان بر اساس توانایی‌های جسمی و روحیشان می‌داند. با وجود گذشت سالها از تصویب و اجرای کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان، آنها هنوز وضعیت نامناسبی دارند و خشونت علیه زنان و سوء استفاده جنسی از آنان به شکل‌های مختلف ادامه دارد، چنانکه طی سالهای گذشته معضل تجارت زنان به غرب و بهره‌کشی جنسی از آنان تشدید شده است. و 30 سال پیش در روز 28 آذر سال 1369 هجری خورشیدی، صادق گنجی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور پاکستان، توسط عوامل فرقه گرا و وابسته به استکبار جهانی مورد حمله مسلحانه قرار گرفت و به شهادت رسید. گنجی نزدیک به 4 سال مأموریت فرهنگی خیش را در راه معرفی ارزش‌های والای اسلام و گسترش روابط فرهنگی میان مردم ایران و پاکستان سپری کرد. وی در آستانه بازگشت به ایران اسلامی و پس از مراسم تودیع که از سوی فرهنگیان و شخصیت‌های علمی و ادبی لاهور برایش برگزار شده بود، توسط فرقه‌گرایان متحجر و همسو با استکبار جهانی به شهادت رسید. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 28 آذر سال 1399 هجری خورشیدی مطابق با 18 دکبر سال 2020 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
یاران همراه، خواهران و برادران دینی و ایمانی، در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه امروز بر بال اندیشه باشید.
بر بال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا، خالق هر اثر، پدیدآور وحی و شعر و هنر. درود و سلام بر شما همراهان برنامه بر بال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما کتاب دوستان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در این برنامه به معرفی دو نویسنده اهل آذربایجان میپردازیم. با ما همراه باشید. میرزا ابراهیموف زاده 15 اکتبر 1911 در روستای ایوق سراب و در گذشته 17 دسامبر سال 1993 در باکو سیاستمدار، نمایشنامه نویس، منتقد ادبی، پژوهشگر و نویسنده ایرانی آذربایجانی به شمار می رود. ابراهیموف از دارندگان مدال قهرمان کارگری سوسیالیستی در سال 1950، مدال ملی جمهوری آذربایجان در سال 1965 و مدال بین المللی نهرو به سال 1979 به شمار می رود. میرزا ابراهیموف پس از زاده شدن در سراب به همراه خانواده، وقتی که تنها 7 سال سن داشت، به باکو مهاجرت کرد. وی از 23 ژانویه 1958 تا 25 مارس 1959 ریاست مجلس ملی جمهوری آذربایجان و در طول سالهای 1970 تا 1986 ریاست اتحادیه نویسندگان جمهوری آذربایجان را بر عهده داشت. میرزا ابراهیموف دارای 42 اثر در زمینه نویسندگی و 3 اثر در زمینه ترجمه می باشد که بویوک سیتار استاسی و بویوک دموکرات از آثار مهم وی محسوب می شود. ابراهیموف از تندروترین و افراطی ترین کسانی بود که در متن رویدادهای سال 1324 در آذربایجان ایران دخالت داشت. وی از کسانی بود که با 10 نفر از دیگر مأموران سازمانهای اطلاعاتی شوروی در سال 1320 همراه با ارتش شوروی و به عنوان سرپرست گروه فرهنگی اعزامی از سوی حزب کمونیست آذربایجان به تبریز آمد و در آنجا به راه اندازی و انتشار روزنامه وطن یولوندا، ناشر افکار ارتش سرخ شوروی و ادبیات سوسیالیستی و کارگری با گرایش‌های شوونیستی افراطی دست زد. در جریان یکی از کنفرانس‌های فرقه دموکرات آذربایجان که در دوران مهاجرت در شهر باکو برگزار می‌شد، در پاسخ به یکی از کسانی که نسبت به تجاوز سربازان ارتش سرخ به خاک ایران اعتراض کرده بود، گفت: اگر حتی 1 دهات هم از آنجا جدا کنیم، غنیمت است. آذربایجانی های ایران در طی چند سال بعد در معرض مستقیم یک مبارزه تبلیغاتی شوروی قرار داشتند که هدفش گسترش حس آگاهی ملی و تبلیغ مزایای زندگی به شیوه شوروی بود. مهمترین سلاح در این زرادخانه تبلیغاتی روزنامه وطن یولوندا یعنی در راه وطن بود که به ترکی آذری و با الفبای فارسی در تبریز منتشر می شد. از میرزا ابراهیموف، اولین سردبیر این نشریه، می توان به عنوان معمار اصلی نحوه برخورد شوروی با آذربایجان ایران در دوره پس از جنگ یاد کرد. میرزا ابراهیموف بعدها در نگاهی مجدد به نقش وطن یولوندا تا حدودی با خودبینی تأثیر این روزنامه را چنین توصیف کرد: وطن یولوندا برای آذری‌های جنوب که مدرسه، مطبوعات و ادبیات به زبان مادری برایشان ممنوع بود و تحت استبداد شدید ملی و اجتماعی حکومت مطلقه رضاشاه، هویت، ملیت، تاریخ، فرهنگ و زبانشان انکار می‌شد و در معرض سرکوب و اذیت قرار داشتند، همچون چراغی در تاریکی درخشید. رمان وی آن روز فرا می رسد که از زندگی و تجربهش حین فعالیت در تبریز متأثر است، اکنون یکی از بزرگترین رمان‌های شوروی در مورد رهایی ملی تلقی می شود. میر جلال پاشایوف زاده سال 1908 میلادی در روستای اندبیل و در گذشته سال 1978 در باکو نویسنده و منتقد ادبی آذربایجانی بود. او پدر بزرگ مهربان علی‌آبا بانوی اول جمهوری آذربایجان می باشد. جالب این است که بستگان آنها هنوز هم در روستای اندبیل سکونت دارند. میر جلال پاشایوف در سال 1935 از دانشکده زبانشناسی آذربایجان دانش آموخته شد و در سال 1947 دکترای زبانشناسی خود را دریافت کرد. او به عنوان استاد ادبیات در دانشگاه باکو تدریس می نمود. میر جلال پاشایوف حدود 90 سال پیش در سن 16 سالگی به شهر باکو مهاجرت کرد و به مدت 25 سال رئیس دانشکده ادبیات باکو بود. او در 28 سپتامبر سال 1978 در باکو درگذشت. مراسم بزرگداشت صدومین سال روز تولد میر جلال پاشایوف روز 10 نوامبر در مقر سازمان یونسکو برگزار گردید. مهربان علی‌آوا همسر رئیس جمهور آذربایجان و رئیس بنیاد حیدر علیوف و سفیر حسن نیت سازمان‌های یونسکو و ایسسکو در این مراسم سخنرانی کرد. میر جلال پاشایوف صدها داستان کوتاه نوشته و بیش از 70 کتاب چاپ کرده است. او همچنین در نگارش مجموعه 3 جلدی تاریخ ادبیات آذربایجان همکاری داشته است. افکار و اندیشه های انسان به گونه ایست که ممکن است فقط خواندن یک کتاب پایه اندیشه ها و افکار انسان را بر مبنای جدید یا در مسیر خاصی قرار دهد و چه بسا ممکن است کتابی مسیر سرنوشت میلیون ها انسان را در راه مخصوصی بیاندازد. آلبرت انیشتین. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستان خوب شنونده رادیو تاجیکی، ما و مخاطبان همینک تقدیم حضورتون می‌گردد. همراهی بفرمایید.
بر بالی امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی، صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
سلام هموطن، همسنگری من، تو را من یاد کردم کشوری من، پدر جانم سلامت باش و سالم، درود از دوری ها ای مادری من. با نام و یادی خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
این هفته موضوع افراطی‌گری جوانان تاجیک در روسیه در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. با توجه به این موضوع، کاربر اینترنتی رجب شاه دولتوف درخواست کرده است که درباره سبب‌های گرایش جوانان تاجیک به گروه‌های افراطی به ویژه در روسیه توضیح دهیم. تشکر مخاطب گرامی برای همکاری. در خصوص علت های گرایش جوانان تاجیک به صف گروه های افراطی، عزت امان حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه و رئیس مرکز تاجیکان در مسکو پاسخ می دهد.
درباره سبب های افراط گرایی می خواستم صحبت کنم. رسول اکرم افراط و تفرید یعنی زیاده روی و کمگیری را نهی کردند. ما در اسلام اصلا افرادگرایی یعنی زیادروی در اسلام ممنوع است، حرام است عزیزای دین. و سببای افرادگرایی جوانان تاجیک که مخصوصا گفتن مهاجره است، نه اینطور نیست. ببینید 5-6 هزار جوانای قزاق و همین تعداد جوانای قرقیز نیست به صفی رادیکال ها و یا خب دیگه انمون کسایی که در عراق و در سیریه و در اونجاها می جنگیدن چسبیدن رفتن همراه شدن. و سبب اصلی هم این نیست که جوان مهاجر شود بیاید، نه. وضع اقتصادی قزاقستان به مراتب بیشتر از وضع اقتصادی تاجیکستان و روسیه هم گفته می شود. ولی چرا جوانای قزاق با صف افرادگرای ها همراه می شود؟ یا اینکه چرا جوانای قرقیز با صف افرادگرای ها همراه می شود؟ یعنی این سوالای هستند که عزیزا یه سری تحقیق می خواهد. یعنی همواره بالای مهاجری تاجیک این گناه بار کردن که چرا تاجیکا جوانای تاجیک از تاجیکستان میان روسیه و در روسیه مهاجر میشوند و اینجا افرادگرا میشوند. من بازم تکرار میکنم که این اشتباه هست و الکی گفتیم که افرادگرایی در دین ما، در اسلام عزیز ما، در شریعت عزیز ما حرام است عزیزای دی. و سببای افرادگرایی را هم ذکر کردیم که محدودیت ها مجبور میکنند که جوانای ما افرادگرا شوند. یعنی چی؟ ببینید امروز در تاجیکستان حدودا 3-4 روز قبل الکی با قرار حکومت تمام دیسکو کلوب ها، تمام رقاصه خانه ها کار شروع کردند. یعنی برای اینا اجازه دادن که ما اختلاط زن و مرد شود. یعنی در دیسکو کلوب چی می شود؟ در دیسکو کلوب فحش و فحشا می شود، رقص و نمیدونم عرق نوشی و یعنی هر کاری که در اسلام ممنوع است در دیسکو کلوب ها انجام داده می شود. ولی شما نگاه کنید که مساجد کشور درش بسته است. به خاطر چی؟ به خاطر آن که مردم میان برای نماز همگی 5 یا 7 دقیقه وقت لازم است. در زمان 5-7 دقیقه وقت یعنی کرونا ویروس بین مردم پهن می شود. ولی وقتی دیسکو کلوب ها از بیگاه کار شروع میکنن تا سحر رقص و بازی میکنن، خب بعضی باز کارهای ناخلف دیگر انجام میدن، در اینها یعنی کرونا ویروس پهن نمی شود، یعنی به اینا سرایت نمیکنن. بنابر همین بعضی نافهمی ها در این زمینه وجود دارد و این احساسات جوانای ما را البته که بیدار کرده است. بنابر همین گناهگار کردن مهاجرین که مهاجرها واقعا افرادگرا میشوند اشتباه است. بله بله، یک قسمتی از جوانای مهاجر زیر تاثیر شبکه‌های اجتماعی، زیر تاثیر صحبت‌های رزیدنت‌های خارجی البته رادیکال و افراطی میشوند. ولی بازم تاکید میکنم که زمینه افرادگرایی بیشتر برمیگردد به همون که محدودیت ها را جاری کردن. در یک تاجیکستان ده ها بار گفتیم که حجاب من، ریش من، مساجد من، اذان من، جوانان تا 18 ساله مساجد رفتن من، نمیدونم تا چند ساله حج رفتن من، و این منعیات و این محدودیت ها خیلی خیلی زیادن. یعنی یکی از اساسی ترین، عمده ترین و اولی ترین اسباب یا سبب های افراطی شدن جوانای ما در واقع انمین محدودیه ها هستند. و درباره سواد و دانش کافی اسلامی گفتند. ببینید تمام علمای اسلامی، تمام علمای دین در تاجیکستان امروز در یک محدوده قرار دارند. خب دیگه باید که ما برویم تربیت کنیم، باید که جامعه این جوان ها را تربیت برد که اینا افراطی نشوند. ولی اگر از این صحبت ها کم تر پایین بیاییم، برادرای عزیز، جوان های محترم، در واقع در میان ما واقعا متاسفم، من چندین بار در این باره صحبت کردم که جوان های هستن که ندانسته، البته این واقعیت همین است، ندانسته به صف گروه های تندرو، رادیکال و یا آدمکش میپیوندند، مثل همین طالبان، مثل داعش و مثل صدها گروه حرکت گروه های دیگر. واقعا هم سواد ندارن که، ولی تعداد اینا خیلی خیلی کم است. ولی اونا کسایی هستن که زیر تاثیر انمو رزیدنتوری رزویدکه خارجی کشورهای معلوم قرار میگیرن و میروند به صف طالبان و به صف داعش میپیوندند و این هیچ خوبی با مردم ما نمیارد.
با تشکر از توضیحات این کارشناس گرامی با گفتار خود ادامه می دهیم. ساکنان شهر دوشنبه در اظهار نظر رسانه‌ای درباره نهالشینانی و سرسبزگردانیدن پایتخت تاجیکستان نظر خود را بیان داشتند.
2500 بیخ نهالهای همیشه سبز چهار نموده گرفتیم که به خاطر چی بود همه این کار به خاطر دستگیری که از طرف رئیس شهر دوشنبه رستم امام‌علی شد دایر به آباد کردن شهر. این هم یک نشانه وطن دوستی است و وطن پرستی است، برای که آبادی شهرم آبادی خود ما است.
برای به شهر سبز تبدیل دادن پایتخت مملکت شهر دوشنبه و در این زمینه باز هم آباد و زیبا گردانیدن آن، طبق نقشه بیش از 100 هزار بیخ درختان سایه افکن و آرایشی و زیاده از 10 میلیون عدد گلهای موسمی و بسیار ساله شینانیده می شود.
تمام امی خور و بوته ها و امی چیزا را گرفتن یک طرفه کردن و ارچه و درخت های خشرو را در اینجا شنونده ایستادن.
پلوس 98-935-875-6735 شماره تماس ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایما، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. در ادامه با سرود در برگیرنده فضای امروزی کرونایی بخصوص برای برادران مهاجر از آوازخوان تاجیک ارکین آدینایف با ما همراه باشد.
چی درد است خدایا کی جهان بیمار است، چی بلا آمده کی پیر و جوان بیمار است، عالمی شاد کنون ماتم و حسرت دارد، آدمان خانگی گشتند و مکان بیمار است. بچون این درد خدایا به کجا باید رفت، راه بین مایی تو ما را به کجا باید. جدا از فرزن پسران در بدر و در بدر و بی لبخن، ای خدایا جگرم سوزد از این حالی غریب، هر کجا بی کس و کویست با او شو پیوان. ای خدا حالی مهاجر بودگان وزنی ناز، تو ببخشای اگر کی دل ما چیرکی ناز، این بلاها تو خودت دانی زینا شیرین است، دل اگر پاک
شنوندگان گرامی، حالا با نقل یک لطیفه لطفاً ما را همراهی کنید.
افندی چو قد این قطعه روسه؟
ما جدو شدیم.
چو اکی؟
جنگ شدیم، او میگه که تو ما را نغز نبینی؟ با ما گشتم گفتم نه فیروزه ما تا نغز نبینم.
بعد وای چی گفت؟
وای میگه ما بنافشایم.
با پایانی گفتاری این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما را ز خاطرت مبر، به خدا می سپارمد.
یاران صمیمی، همدلان گرانقدر، گلبرگ را تقدیم حضورتون میکنیم. یاران همراهی بفرمایید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. بخیلی از خواب بیدار شد و صدایی به گوشش رسید. پرسید که این صدا چیست؟ گفتند اسب توست جو می خورد. گفت من چیزی را که مال مرا تلف کند نمی خواهم. اسب را فروخت، پولش را زمین خرید که زراعت کند. بخیلی را دیدند که در بازار اره‌اش را می فروشد. علتش را پرسیدند. گفت هر چیز که دندان دارد، نگاه داشتن آن در خانه زیان دارد. در پناه حضرت حق بدرود.
از سرزمین خورشید، از آستان جانان، بر بال امواج تا ماوراء النهر.
جانم فدای باد که از یک نسیمی او صدر و راحتم به دل ممتحن رسید.
Talk.
وطنان دلی خود شاد کنم، در من دلی خود نشسته فریاد کنم. آی
همراه با رادیو تاجیکی صدای خراسان.
آمدم با اختیاری عارفانه، آمدم با افتخاری شاعرانه، بر دلی شهری که باشد زاد بودم.
اینجا مشهد الرضا، رادیو دلهای عاشق.
شاه پناه بده خسته ای را آمکن، غرقی گناه آمدم.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران و 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی. آغاز بخش سیاسی.
استرداد 4 متهم تحت تعقیب قضایی از روسیه به تاجیکستان. جان باختن 212 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. و هزینه اولی سعود برای به قطر رساندن شیخ زکزکی، رهبری جنبش اسلامی نیجریه. به نام خداوند بخشنده و مهربان. با صلوات بر محمد و آل محمد و درود و سلام بر شما عزیزان شنونده. این جانب قادری هستم و با مشروع خبرها را از رادیو تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتون میکنیم. اینک و مشروع خبرها توجه فرمایید. دادستانی کلی روسیه و درخواست مقامات تاجیکستان 4 فرد گمانبر با جرم و جنایات در داخل این کشور را که به روسیه فرار کرده بودند به دوشنبه استرداد کرد. با گزارش سامانه پرسا، یکی از این افراد در سال 2009 با حمله به یک طبعه چین در شهر دوشنبه ویروس زخمی کرده و مبلغ 26,000 دلاری او را به زور گرفته و روسیه فرار کرده است. فرد دومی گمانبر با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان می باشد که برای فرار از نیروهای انتظامی وارد روسیه شده است. نفر سوم متهم به فروش بلیت های تقلبی هواپیما با 171 تبعه تاجیکستان می باشد. چهارمین تبعه استرداد شده تاجیکستان از روسیه و دوشنبه نیز گمانبر به دزدی از خانه های مردم معرفی شده است. در بیانیه دادستانی کلی تاجیکستان تأکید شده است که این 4 نفر با هماهنگی با دادستانی کل روسیه و ارسال مدارک جرم و جنایات آنان به مسکو و دوشنبه منتقل شده و در دادگاه های تاجیکستان محاکمه خواهند شد. سخنرانی سالانه رئیس جمهوری تاجیکستان در نشست مشترک مجلس های ملی و نمایندگان کشور که معمولا در اواخر ماه دکبر بود و زمان دیگر افتاد. با گزارش سامانه تاجویک، منابع در حکومت تاجیکستان گفتند که علت به تاخیر افتادن سخنرانی سالانه امام علی رحمان در نشست مشترک مجلس های ملی و نمایندگان این کشور برگزار شدن اجلاس نتیجه گیری از رشد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان در سال 2020 در ماه ینوری سال جدید 2021 می باشد. اکنون بر اساس برنامه ریزی حکومت تاجیکستان نشست نتیجه گیری از سال 2020 و سخنرانی امام علی رحمان در اجلاس مشترک مجلس های ملی و نمایندگان در ماه ینوری سال 2021 برگزار خواهد شد. از سال 2015 بر اساس روال معمول رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه دکبر با ارزیابی رشد اقتصادی و اجتماعی کشور برنامه سمت و سوی سیاست خارجی و داخلی را برای سال بعد مشخص میکند. در نشست مشترک مجلس های ملی و نمایندگان تاجیکستان، رئیسان ولایت ها، شهر ها و ناحیه ها، نمایندگان سفارت های خارجی مقیمی تاجیکستان، مسئولان سازمان های فرهنگی و اجتماعی و مراکز علمی و دانشگاهی کشور نیز شرکت میکنند. سفیر تاجیکستان در ایران در سومین همایش بین المللی مولوی پژوهی گفت با فروپاشی شوروی روند بازیابی هویت ملی در تاجیکستان آغاز شده است. نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در آیین اختتامیه سومین همایش بین المللی مولوی پژوهی که در دانشگاه اصفهان ایران با موضوع مولانا و جهان امروز برگزار شد گفت روند بازیابی هویت ملی در دوران جدید در کشور ما آغاز شده و روند مهم و سرنوشت ساز است که پس از 80 سال سلطه شوروی که از نمایندگان ادب عرفانی دور بودیم به این مهم دست یافتیم. زایده اشاره به همایش تجلیل 800 سالگی مولانا که در سال 1386 خورشیدی در تاجیکستان برگزار شد گفت اکنون مثنوی خوانی و حافظ خوانی در کشور تاجیکستان رواج دارد و افزون بر این یک شهرستان در تاجیکستان به نام مولانا نامگذاری شده است و ادامه داد جهان امروز نیازمندی بازشناختی افکار مولانا است زیرا پاسخگوی امروز و فردای ماست. انسانی که مولانا ستایشگر آن است میتواند ما را از مشکلات بیرون ببرد. سفیر تاجیکستان در ایران همچنین تاکید کرد امروز در بخش های از عالم کشتار وجود دارد و خبرهای فساد و مخالفت های مذهبی انسان را تهدید میکند و جهان به انسان راستین مولانا نیاز دارد. همایش مولوی پژوهی با حضور 15 دانشگاه و مرکز علمی خارجی و 19 دانشگاه و مؤسسه علمی ایرانی روز 16 نوامبر در شهر اصفهان ایران آغاز شد و روز 16 دکبر به پایان رسید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خطنامه ضد ایرانی مجمع عمومی درباره وضعیت حقوق بشر را فاقد وجاهت قانونی خواند. سید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در واکنش به تصویب خطنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل این خطنامه را فاقد وجاهت قانونی خواند و رویکرد بانیان خطنامه در استفاده ابزاری از نهادهای بین المللی برای اعمال فشار علیه ایران را تقبیح کرد. خطیبزاده با اشاره به سابقه بسیاری از بانیان اصلی خطنامه در نقض فاحش و سیستماتیکی حقوق انسانها و خصوص از طریق مداخلات نظامی در سایر کشورها و فروش تسلیحات به رژیمهای دیکتاتور و خودکامه گفت خطنامه ای که روزی گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل با رأی کمتر از نیمه از کشورهای عضو سازمان ملل و عدم همراهی بیش از 110 کشور تصویب شد در واقع همان متن است که چند قبل در کمیته سوم مجمع عمومی با آرای مشابهی تصویب شده بود و طبق روایه کاری سازمان ملل در صحن مجمع عمومی تایید شد. سخنگوی دستگاه دیپلماتیک ایران با ابراز انزجا از عمق نفاق بیانیه خطنامه که تحت تأثیر زورگویی آمریکا چشمان خود را بروی تروریسم اقتصادی این کشور علیه ملت ایران بسته و به جای محکوم کردن تحریم های غیر قانونی و ضد بشری امریکا اولاً خود را در سطح همدستان رژیم امریکا تقلیل دادند و کانادا و دیگر حامیان اصلی قطعنامه توصیه کرد رفتار مداخله جویانه و غیر اخلاقی در قبال ملت‌های مستقل را متوقف کنند. خطیب‌زاده تصریح کرد چندین اقدامات غیر سازنده نه تنها کمک به ارتقای وضعیت حقوقی بشر در سطح جهانی نمی کند، بلکه صرفاً موجب دامن زدن و استریوتیپ های منفی و برچسب زنی سیاسی علیه کشورهای مستقل می شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اقدام کانادا و بنیان اصلی قطعنامه را در راستای سیاست فرهنگی این کشورها در حوزه حقوق بشر توصیه و تاکید کرد که تکرار گزارش های جعلی و کذب از سوی این دسته از کشورها علیه مردم ایران صرفاً باعث بی اعتباری بیشتر از آنهای حقوق بشری آنها خواهد شد. مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه پیشنهادی کانادا در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرد. این قطعنامه با 82 رأی موافق در مقابل 30 رأی مخالف و 64 رأی ممتنع به تصویب رسید. این قطعنامه قبلا در کمیته سوم مجمع عمومی به تصویب اولیه رسیده بود. کمتر از 80 عضو سازمان ملل شامل رژیم صهیونیستی آمریکا، عربستان سعودی، بحرین، امارات، آلبانیا، انگلیا، کانادا، فرانسه، آلمان به این قطعنامه رأی مثبت دادند. با وجود این اکثریت اعضای سازمان ملل که تعدادشان به حدود 115 کشور میرسد، از حمایت از این قطعنامه خودداری کردند که نشانه روشنی از نارضایتی اکثر کشورها با رویکرد متکبرانه و گزینش بنیان قطعنامه است. شنوندگان عزیز، از همراهی ببخشید. با ادامه خبرها در خدمت شما هستیم. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گفت با فوت 212 بیمار دیگر از مبتلایان قطعی به کووید 19 در 24 ساعت گذشته شماره جان باختگان قطعی این بیماری در ایران به 53095 نفر رسید. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران افزود در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز پنجشنبه بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7453 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد و 1147 نفر بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران با بیان اینکه مجموع بیماران کووید 19 در کشور به 1,138,530 نفر رسیده است افزود خوشبختانه تا کنون 856,513 نفر از بیماران بهبود یافته یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در جهان نیز به بیش از 74,635,000 نفر رسیده است که از این تعداد دستی کم 1,657,000 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 52 میلیون نفر هم بهبود یافتند. سخنگوی گمرکی ایران گفت تجارت خارجی ایران و مجموعه کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی ایکو طی 8 ماهی سال 99 و بیش از 5,762,935,000 دلار رسیده است. سید روح الله لطیفی سخنگوی گمرک ایران افزود تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران با مجموعه کشورهای عضو ایکو در 8 ماه اول سال 99 بالغ بر 5,762,935,500 دلار برابر با 10,911,727 تن کالا بوده است. لطیفی افزود سهم صادرات ایران و کشورهای عضو ایکو بالغ بر 2,945,623,049 دلار و برابر با 7,430,423 تن کالا است. سخنگوی گمرک ایران گفت گاز مایع، مشتقات نفتی، ماهی، میگو، روبی گوجه فرنگی، انواع سبزیجات، میوه تازه و خشک، انواع گل و گیاه، زعفران و خشکبار محصولات صادراتی ایران و کشورهای عضو این اتحادیه بوده است. لطیفی افزود میزان واردات ایران از کشورهای عضو سازمان همکاری های اکونیز بالغ به 2,817,313,451 دلار معادل 3,481,304 تن کالا بود. لطیفی خاطر نشان کرد مواد اولیه تولید نخ، پخته، جو، دانه کتان، عدس، لوبیا، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه صنعتی، انواع اسی، تجهیزات صنعتی و ماشین‌آلات کشاورزی، کالاهای وارداتی ایران از کشورهای عضو ایکو است. اعضای ایکو مشتمل بر 10 کشور ایران، ترکیه، پاکستان، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان هستند. همزمان با هفته پژوهش و همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، 430 جلد کتاب ناشران ایرانی در موضوعات مختلف دینی، فرهنگی و تاریخی و کتابخانه ملی ترکیه اهدا شد. در گزارش همکارمان کاملی از انکاره شما به ترتیب صدای محمود صدیق‌زاده رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، آیهان توغلو رئیسی کتابخانه ملی ترکیه را خواهید شنید.
اینجا کتابخانه ملی ترکیه، بخشی از سالن اصلی کتابخانه به ناشران و نویسندگان ایرانی اختصاص دارد و حالا همکاری‌های مشترک متوجه افزایش تعداد کتاب‌های ایرانی در قفسه‌های این کتابخانه است. همزمان با هفته پژوهش به همت رایزنی فرهنگی کشورمان در ترکیه، 430 جلد کتاب در موضوعات مختلف دینی، فرهنگی، تاریخ و سیاست به کتابخانه ملی ترکیه اهدا شد.
بتونیم در آینده نزدیک طبق توافقی که با ریاست کتابخانه کردیم تعداد قابل توجهی از آثار نویسندگان کشورمون رو به این کتابخانه اهدا کنیم.
مدیر کتابخانه ملی ترکیه هم از جایگاه کتب ایرانی در بین خوانندگان ترکیه میگوید.
ما از داشتن کتابهای ایرانی در کتابخانه من استقبال میکنیم. همانطوری که کتابخانه‌مان هم درخواست دارند، امیدواریم تعداد کتاب‌های ایرانی در کتابخانه‌مان افزایش پیدا کند.
کتابخانه ملی ترکیه 4 میلیون جلد کتاب را در خود جای داده. از این میان در بخشی از قفسه‌های این کتابخانه، کتاب‌هایی با مضمون تاریخ، فرهنگ و سیاست ایرانی در معرض بهره‌برداری علاقه‌مندان است. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
وکیل شیخ ابراهیم زکزکی، رهبر جنبش اسلامی نیگریه، گفت رژیم سعودی میلیون ها دلار برای به قتل رساندن زکزکی هزینه کرده است. اسحاق آدم اسحاق، وکیل شیخ ابراهیم زکزکی، روزی پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری العهد نیوز اظهار داشت محمود بوهاری، رئیس جمهوری نیگریه، از جانب آمریکا، اسرائیل و رژیم سعودی مامور به قتل رساندن شیخ زکزکی است. اسحاق افزود وضعیت سلامتی شیخ زکزکی بسیار وخیم است و برغم اینکه دادگاه نیگریه سوری و غیر قانونی است و اتهاماتی نسبت داده شده علیه شیخ زکزکی ساختگی می باشد، اما به طور مداوم محاکمه وی به تاخیر می اندازد. ارتش نیگریه در سال 2015 در شهر زاریا در مراسم فراهم کردن مقدمات مراسم میلادی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دست و کشتار شیعیان این کشور زد و شیخ زکزکی و همسرش را بازداشت کرد. تا کنون مردم نیگریه با برگزاری تظاهرات در شهر ابوجا پایتخت این کشور خواستار آزادی شیخ زکزکی و همسرش شدند. به دنبال شیوع موج دوم کرونا، دولت افغانستان تصمیم دارد محدودیت های کرونایی را افزایش دهد. در گزارش همکارمان یزدانی از کابل شما به ترتیب صدای محمد قاسم حلیمی، وزیر حج و افاق افغانستان، دکتر محمد جواد عثمانی، وزیر بهداشت افغانستان را خواهید شنید.
دولت افغانستان همزمان با شیوع موج دوم کرونا در این کشور تصمیم دارد محدودیت ها را بیشتر کند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که در روزهای گذشته ریاست جلسات مقابله با کرونا را خود بر عهده گرفته، دستور داده است تا محدودیت ها را گام به گام دوباره اعمال کنند.
از فاتحه جمعی در خانه و در مساجد جدا خودداری بکنین. امروز احکام رسمی را صادر میکنیم که در هیچ مسجد فاتحه گرفتن نمیشود.
وزیر بهداشت افغانستان هم میگوید ظرفیت تختهای بیمارستانی برای پذیرش بیشتر بیماران کرونایی افزایش یافته است.
در موج اول کرونا ما فقط 966 بستر در سراسر کشور به خاطر مریضان شدید و متوسط کرونا داشتیم. خوشبختانه فعلا 271 بستر در سراسر کشور عملا موجود است.
هرچند وزارت بهداشت افغانستان روزانه آماری از تعداد مبتلایان به بیماری کرونا ارائه می‌دهد، اما کارشناسان بر این باورند آمار واقعی بسیار بیشتر از آماری است که این وزارتخانه ارائه می‌دهد. سازمان‌های بین‌المللی و دولت افغانستان همواره از طالبان می‌خواهند تا با آتش‌بس زمینه را برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به بیماران کرونایی در افغانستان مساعد کنند، تقاضایی که البته تاکنون مورد پذیرش قرار نگرفته است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان عزیز، مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. منابع آگاه از آغاز پویش مردمی برای تحریم بانک ابودابی به دلیل قرارداد همکاری با بانک لیومی رژیم صهیونیستی خبر دادند. بانک اسلامی ابودابی 16 سپتامبر گذشته یادداشت تفاهم همکاری را با بانک لیومی به عنوان دومین بانک بزرگ رژیم صهیونیستی امضا کرد. حساب تویتری من اجل فلسطین که در راستای پویش مردم برای تحریم نهادهای صهیونیستی زده فعالیت میکند اعلام کرد پویش مردمی برای تحریم بانک ابودابی از امروز پنجشنبه آغاز میشود. مسئولان بانک لیومی ابراز امیدواری کرده بودند یادداشت تفاهم مذکور فرصت جدید را برای مشتریان جهت همکاری و تجارت یا سفر به اسرائیل فراهم کند. بانک لیومی رژیم صهیونیستی در فعالیت‌های شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین دست دارد و نام آن در فهرست شرکت‌های حامی شهرک‌سازی که توسط سازمان ملل تهیه شده است قرار دارد. امارات بعد از اعلام توافق سازش با رژیم اشغالگر قدس 15 سپتامبر در کاخ سفید با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق عادی سازی روابط را امضا کرد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از آن کرد هنگام انجام ماموریت‌های نظامی مخفیانه به همه کشورهای عربی سفر کرده است. بنی گانس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در مصاحبه با روزنامه سعودی الشرق الاوسط گفت در طول 38 سال حضور در ارتش اسرائیل سفرهای مخفیانه به کشورهای عربی داشته، اما اکنون تمایل دارد به صورت رسمی و علنی به این کشورها سفر کند. گانس که دستانش به خون هزاران فلسطینی و مسلمانان دیگر کشورها آغشته است، با بیان این که بدون حل کامل مسئله فلسطین در غرب آسیا هیچ صلح فراگیر حاکم نخواهد شد، از محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین خواست بر روند سازش بپیوندد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از آن کرد فرایند روابط با کشورهای عربی یک فرصت عالی و واقعی برای سازش است. اظهارات بنی گانس در حال مطرح می شود که رژیم صهیونیستی سالهاست با سرکوب و بازداشت فلسطینیان و احداث شهرک‌های صهیونیست نشین در صدد تغییر ساختار جغرافی مناطق فلسطینی و چهره صهیونیستی دادن به این مناطق است تا سلطه‌جویانش را در منطقه فلسطینی تثبیت کند. کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد آزمایش کرونا رئیس جمهوری مثبت شده است. همکارم شهسوار حسینی از پاریس گزارش می‌دهد.
کاخ ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد مکرون به کرونا مبتلا شده. حالا رئیس جمهور فرانسه باید 7 روز در قرنطینه به سر ببره و کارها رو از راه دور اداره کنه. مکرون روز گذشته دو جلسه مهم شورای دفاعی کرونا و همچنین شورای وزیران داشته. به احتمال زیاد تمامی وزرای فرانسه نیز باید آزمایش کرونا بدن. مطبوعات اعلام کردن نخست وزیر فرانسه هم باید 7 روز در قرنطینه به سر ببره. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در انگلیا انتقادها و تصمیم دولت در مجاز بودن تجمع 3 خانواده در تعطیلات سال نو، دانشمندان و پزشکان و شماری از نمایندگان مجلس را و مخالفت جدی واداشته است. همکارمون قاسمزاده از لندن گزارش می دهد.
در انگلیس که قربانگاه اصلی بیماران کرونایی در قاره اروپا است، انتقادها به تصمیم دولت در مجاز بودن تجمع 3 خانواده در تعطیلات سال نو میلادی، دانشمندان و پزشکان و شماری از نمایندگان مجلس را به مخالفت جدی واداشته. مخالفان تصمیم دولت در کاهش محدودیت‌های کرونایی در روزهای سال نو، دولت را به نادیده گرفتن توصیه دانشمندان و پزشکان متهم کردند و گرد هم آمدن خانواده‌ها را زمینه‌ساز موج سوم همه‌گیری ویروس کرونا و افزایش جهشی شمار مبتلایان و جانباختگان از کرونا در این کشور دانستند. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
و پایان مشروع خبرهای رادیوی صدای خراسان. با ادامه بخش سیاسی در خدمت شما هستیم و همکارمون آقای خلیلی در گزارش ویژه با بررسی موضوع تبیین اهمیت بزرگداشت شهید سلیمانی در سخنان رهبر انقلاب اسلامی پرداخته است که با هم میشنویم.
اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رسانیدن سردار سپه بود قاسم سلیمانی رویداد است که در امتداد خصومت ورزی های دیرینه امریکا علیه ایران قابل تحلیل و بررسی است. سخنان صبح روز چهارشنبه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد سپه بود شهید سردار سلیمانی و خانواده آن شهید والا مقام شهید سلیمانی تاکید بر این واقعیت تاریخی دارد. ایشان شهادت سردار سلیمانی را یک حادثه تاریخی خواندند و با اشاره به تبدیل شدن آن شهید به قهرمان ملی برای ایرانیان تصریح کردند. شهید سلیمانی به قهرمان امت اسلامی نیز تبدیل شد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند:
شهادت سلیمانی یک حادثه تاریخی است، یک حادثه معمولی نیست که از یاد تاریخ بره. این در تاریخ ثبت شد به عنوان یه نقطه روشن، و شهید هم قهرمان ملت ایران شد و هم قهرمان امت اسلامی شد. ایرانی ها به خودشون افتخار کنن که مردی از میان اونها، از یه روستایی دور افتاده، برمیخیزه، تلاش میکنه، مجاهدت میکنه، خودسازی میکنه، تبدیل میشه به چهره درخشان، قهرمان ملت ایرانه، به خاطر اینکه ملت ایران داشته های فرهنگی خودش و معنوی خودش و انقلابی خودش رو و ارزش های خودش رو در اون متبلور دید، در اون مجسم دید. ایشون هنوز زنده بود و رفت و آمد میکرد، خیلی هم معمولی، هیچ پیرایه‌ای هم برای خودش قائل نبود. من میدیدم تو این خیابون‌ها عکس‌های او رو زدن و به او افتخار میکنن. وقتی شهید شد فقط انقلابی ها نبودن که او رو تکریم کردند و بزرگداشت برای او در ذهن و عالم واقع و خارج ایجاد کردند. همه اقشار نسبت به او، حتی کسانی که انتظار نمی رفت که نسبت به یه عنصر انقلابی اینجور ابراز احساسات بکنن، ابراز احساسات کردن. چرا؟ به خاطر همین تبلور ارزش‌های فرهنگی ایرانی و ایران بود. این خیلی با ارزش.
سردار قاسمی سلیمانی به عنوان یک استراتژی نظامی دروغ بودن ادعاهای آمریکا در جنگ با تروریسم را آشکار کرد. خطوطی که سردار سلیمانی در جغرافیای مقاومت ترسیم کرد، طرح آمریکا و اسرائیل برای تجزیه منطقه را به شکست کشاند. سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در 3 ژانویه 2020 در حالی که به دعوت رسمی مقامات عراق به این کشور سفر کرده بود، در اقدام تروریستی به دستور ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به همراه ابو مهدی المهندس نایب رئیس بسیج مردمی عراق و 8 نفر دیگر در حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد عراق به شهادت رسید. تشییع با شکوه پیکر سردار سپهبد قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس اما پاسخ معنادار به آمریکا بود و نشان داد که رسوایی آمریکا فراتر از مرزهای ایران و عراق است و نفرت از آمریکا در میان بسیاری از ملت‌های دیگر به اوج رسیده است. ترور سردار سلیمانی برای ترامپ و مشاورانش بر اساس تحلیل غلط اقدام در جهتی به تأخیر انداختن سقوط هژمونی این کشور بود. افکار عمومی دنیا اما اکنون آمریکا را دشمن صلح و بشریت می‌شناسد که تنها هدفش سیطره بر منابع انرژی و غارت منابع کشورهای منطقه است. آنگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کردند، شهید سلیمانی هم در زمان حیات و هم با شهادت خود استکبار را شکست داد. ایشان با یادآوری بخش از اظهارات رئیس جمهوری آمریکا که اعتراف کرد 7 تریلیون دلار در منطقه هزینه کرده ایم اما چیزی به دست نیاورده ایم گفتند، قهرمان این کاری بزرگ سردار سلیمانی است که در زمان حیات او انجام شد. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به سیلی محکمی که در حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد زده شد افزودند، اما سیلی سخت‌تر عبارت است از غلبه نرم افزاری بر ادعاهای پوچ استکبار که نیازمند همت جوانان انقلابی و نخبگان مؤمن ما است و همچنین اخراج آمریکایی ها از منطقه که همت ملت ها و سیاست های مقاومت را می طلبد. ایشان تأکید کردند، البته این سیلی سخت غیر از انتقام است، زیرا امر کنندگان و قاتلان سردار سلیمانی باید انتقام پس دهند و این انتقام در هر زمانی که ممکن باشد قطعی است. نکته مهم دیگری که در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مورد تأکید قرار گرفت، تأکید بر ضرورت حفظ اقتدار در عرصه های نظامی و اقتصادی است. رهبر انقلاب اسلامی با بیان این واقعیت که دشمنی ها فقط مخصوصی آمریکای ترامپ نیست که با رفتن آن تمام شود خاطر نشان کردند، آمریکای اوباما نیز با ملت ایران بدی کرد. حضرت آیت الله خامنه ای رفتار سه کشور اروپایی را نیز در نهایت بدعملی، دورویی و نفاق دانستند.
به دشمن اعتماد نکن، این توصیه قطعی منه. به دشمن اعتماد نکنید، برای مسیر رفع مشکلات مردم، برای درست شدن آینده کشور به وعده این و اون اعتماد نکنید. این توصیه به مسئولینه. وعده ها وعده خوبان نیست، وعده بدان و اشراره، اما اون هم به هر از ستاش یکی وفا نکنه. دشمنی ها رو از یاد نبرید. دشمنی کردن دیدید که آمریکای ترامپ و آمریکای اوباما با شما چه کرد؟ فقط مال ترامپ نیست. که حالا چون ترامپ رفت مثلا فرض کنید بگن تمام شد، نه. آمریکای اوباما هم با شما بدی کرد، با ملت ایران بدی کرد. سه کشور اروپایی هم همین. این سه کشور اروپایی نهایت بدعملی رو انجام دادن و لعامت رو در مقابل ملت ایران و دروغی و نفاق رو نشون دادن.
سخنان رهبری معظم انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت بزرگداشت شهید سلیمانی تأکید بر این نکته راهبردی است که تنها با مقاومت و تدبیر و شجاعت میتوان در مقابل زورگویی قدرت‌های استکباری ایستاد. شهید سلیمانی در حقیقت نمونه از این تدبیر و شجاعت را متجلی ساخت که راهی روشنی مقاومت را ماندگار و پر اثر کرد.
یاران همراه، در پایان این بخش خبری اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. استرداد 4 متهم تحت تعقیب قضایی از روسیه به تاجیکستان. جان باختن 212 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا در ایران. و هزینه اولی سعود برای به قدر رساندن شیخ زکزکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزاریم. خیر در پناه حق، پیروز و سربلند باشید.
عزیزان همراه، از اینکه با برنامه‌های صبحگاهی رادیو تاجیکی امروز هم همراه ما بودید سپاسگزار هستیم. انشاءالله که آنچه تقدیم حضورتون کردیم طرف توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. همه شما خوبان و به خداوند مهربان می سپارم تا نشرات دیگر و برنامه‌های دیگری که انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتون.